خیلی متشکریم از همکارانمون در برنامه تقاطع فرهنگ و از شما هم دعوت میکنم با برنامه محراب روشن همراه باشید.
مساجد باید آباد باشه، صدای اذان باید از مساجد بلند بشه.
محراب روشن.
مساجد باید مرکز تربیت صحیح باشد.
مسجدهای ما مشکلاتی داره.
ما با مساجد و مجالس تبلیغ چه کردیم و چه میخواهیم بکنیم؟ این سوالیست که ما باید از خودمون بکنیم.
مهمترین کارکردهای فرهنگی مسجد در ایام ماه محرم چیست؟ ایفای کارکردهای فرهنگی طی سالیان اخیر چه تفاوتی با سالهای پیش کرده است؟ مهمترین نقش دولت‌ها برای بهبود کارکردهای مسجد در ماه محرم کدام است؟ مهمترین برنامه‌هایی که مسجد برای خانواده می‌تواند اجرا کند چیست؟ نقش مسجد در کاهش آسیب‌های اجتماعی کدام است؟ مسجد چگونه میتواند به نقش‌های مهم و جریانساز خود در عرصه اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی کمک کند؟ به نام خدا، با عرض سلام با برنامه محراب روشن از شبکه رادیوی گفتگو در خدمت شما هستیم. موضوع این برنامه مسجد و ارتقای سطح عاطفی خانواده است. در این برنامه قرار هست صحبت بکنیم با آقای غلامرضا ظهیر مبرهن، معاون امور مسجد شهر ری، که ایشون معتقد هستند مسجد به عنوان یک نهاد جریانساز در جامعه پذیری افراد مؤثر بوده و در صورت بندی های فرهنگی جامعه با رویکرد کاهش آسیب های اجتماعی نه تنها تاثیرگذار است بلکه منظری تعیین کننده دارد. بنابراین از ایشون خواهیم پرسید آیا مسجد در این رسالت مهم موفق بوده است؟ قبل از اینکه صحبتم رو با مهمان محترم برنامه آغاز بکنم، میخوام عرض بکنم شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 نقطه نظراتتون رو با این برنامه در میون بگذارید. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم بعد از پخش برنامه میتونید فایل برنامه رو دریافت بکنید و در زمان مناسب هم شنونده اون باشید. اما اجازه بدید کم کم بریم سراغ گفتگومون با آقای ظهیر مبرهن. من خدمت شما سلام عرض میکنم. میخوام به عنوان سوال اول بپرسم که آیه ظهیر مبرهن، آیا فکر کنید مساجد این ظرفیت رو دارن که برای خانواده ها و مسائلی که اونها باشون مواجه هستن اقدام موثری بکنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا عرض سلام و عرض بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان ارجمند و برای همه شما بزرگواران آرزوی سلامت و عافیت دارم. در خصوص سوالی که مطرح شد، آیا مساجد این ظرفیت رو دارن که در خصوص رشد و تعالی خانواده نقش آفرینی کنن، خدمت شما عرض میکنم که ما وقتی که به هندسه تفکر دینی مراجعه میکنیم و اینکه اسلام نسبت به خانواده یک جایگاه بی‌بدیل و ارزشمندی قائل هستش، از این رو وقتی که ما به آیات نورانی قرآن مراجعه میکنیم، مثلا آیات پایانی سوره فرقان و یا اینکه در واقع خداوند ازدواج رو جعل مودت و رحمت بین زن و مرد قرار داده، یا حتی داستانهایی که از زندگی انبیا و اولیای الهی مطرح شده و در کنار آیات نورانی قرآن به روایات مراجعه میکنیم، مثلا روایت معروفی که از محضر رسول الله نقل شده که هیچ بنایی نزد خداوند متعال محبوب تر از کانون خانواده نیست، بنابراین باید بگیم همونطوری که دین ما نسبت به خانواده یک نگاه ویژه ای داره، مساجد به عنوان کانون و مرکز تبیین معارف الهی میبایستی در این امر ورود بکنن، یعنی با زبان معارف الهی و دینی بتوانند هم جایگاه خانواده رو برای مردم تشکیل بکنند و در این حال باید کارکردهای جامعه رو بیان بکنند و از طرفی هم باید به این نکته توجه داشته باشند که اگر بخواهند خانواده به اون شأن و منزلت الهی که خداوند در دین خودش برای خانواده قائل شده برسه، باید وظایف اعضای خانواده نسبت به هم مشخص بشه. اینکه زن و مرد چه وظایفی نسبت به هم دیگه دارن، اینکه در واقع وظایف پدر و مادر والدین نسبت به فرزندان چیه و اینکه فرزندان چه وظایفی نسبت به پدر و مادر دارن، چطور باید پدر و مادر خودشون رو اکرام بکنن و احترام بکنن، سبک زندگی به چه شکلی خواهد بود، نحوه آشنایی برای ازدواج به چه شکلی خواهد شد، سبک ازدواج به چه منوالی خواهد بود. همه اینها بیانگر این هستش که در واقع دین ما این شعائر رو برای بندگان خدا، برای عباد الهی بیان کرده و مساجد موظف هستند که با زبان روز، با زبان مردم این مسائل رو به طرق مختلف برای اونها بیان بکنند.
جناب آقای ظهیر مبرهن، ممنون از پاسخ سوالتون. من سوالی که دارم از خدمت شما این هستش که با توجه به اینکه آسیب‌های اجتماعی در جامعه ما یه مقداری آمارهای نگران کننده‌ای داره و حالا مساجد هم در نقاط مختلف شهرها، روستاها پراکنده هستن، یک ظرفیت اجتماعی برای حضور مردم و حل مشکلاتشون هست، اما شما فکر میکنید که چقدر مسجد میتونه تو کاهش این آسیب‌های اجتماعی کمک بکنه، با چه کیفیتی و به چه شکلی؟
در خصوص این فرمایش شما باید عرض بکنم که وظیفه ای که مساجد دارن به عنوان یک تکلیف الهی باید به درون خانواده ها برن، به این منوال که آموزه های قرآنی رو مساجد برای خانواده ها بیان بکنن. منتها عرض کردم باید افراد رو به روز شناخت، مثلا جوان امروز و نیاز و نگاه اون رو درست شناخت، در قسمت کودکان، بانوان، همه اینها، حتی آسیب‌های اجتماعی که امروز تهدید کننده خانواده هستش، همه اینها رو شناخت و با توجه به این موضوعات باید کارهایی رو انجام داد. یکی از کارهایی که باید انجام داد این هستش که مسجد باید چنان جاذبه ای رو داشته باشه که بتونه مردم به سهولت و آسانی در مسجد حضور پیدا بکنن و بخوان که از این آموزه های دینی درس بگیرن، الهام بگیرن و اونها رو در زندگی خودشون پیاده بکنن. برای اینکه این سهولت حضور مردم در مساجد فراهم بشه، خب لازم هستش که عرض کردیم هم برای جذب مردم هم برای رشد شکوفای اونها برنامه ریخته بشه. یکی از برنامه هایی که باید ریخته بشه این هستش که ما، خب حالا مردم مدن مسجد با توجه به آسیب هایی که امروز داره خانواده رو تهدید میکنیم و اصلا نگرانی هایی که والدین نسبت به فرزندانشون دارن، یا مثلا خیلی از امورات اینچنینی که الان یه مقداری دغدغه خانواده ها هستش نسبت به تربیت فرزندانشون، خب مسجد چه محتوا و پیامی رو میخواد به گوش اونها برسونه؟ آیا این محتوایی که امروز میخوایم به گوش خانم خانواده برسونیم و همچنین فعالیت هایی که میخوایم انجام بدیم، آیا این محتوا، این برنامه و فعالیت ها مورد پسند اون خانم خانواده هست، اون خانم تحصیل کرده هست، اون خانمی که حالا از تحصیل برخوردار نیست هست، آیا جوون من حاضر هست این محتوا رو دریافت کنه، اون رو با توجه به نیاز خودش می‌بینه؟ این در بعد نرم افزاری هستش. در بعد سخت افزاری هم خب باید از ظرفیت در واقع اعضای جامعه استفاده بکنیم، یعنی یک بخشی از اعضای جامعه خانم ها هستن که باید از ظرفیت اینها در مسجد استفاده بشه، حتی به یه شکلی خودشون رو سهیم بدونن در انجام بعضی از کارها، از ظرفیت اینها استفاده، خصوصا ظرفیت خواهران حوزوی که تحصیلات در این زمینه دارن، و اینکه بانوان چقدر میتونن در برنامه‌های مسجد و محله مشارکت داشته باشن. اینها رو باید بهش توجه کرد، یعنی یک در واقع از حیث سخت افزاری و نرم افزاری زمینه حضور مردم رو، اقشار مردم رو، اعضای خانواده رو در مساجد فراهم بکنیم. وقتی که آمدن در مسجد به اون احساس آرامش رسیدن و مسجد رو از خودشون دیدن، خودشون رو صاحب مسجد تعبیری دیدن، حالا ما بتونیم دقیقاً با توجه به نیاز و مقتضیات زمان اون خوراک فکری رو در خصوص خانواده ها به اونها برسونیم و از این باب میتونه مسجد بسیار نقش موثری رو ایفا بکنه.
اشاره کردید به اینکه مساجد باید برنامه داشته باشن. کوتاه اشاره میکنید که این برنامه ها میتونه شامل چه سرفصلایی باشه؟
سرفصلایی که برای خانواده ها هستش، از در کنار اینکه حالا تفسیر آیات قرآن، شرح احادیث اخلاقی مربوط به خانواده، مراکز مشاوره، حل اختلاف خانواده ها و اعضای خانواده، مسجد و خصوصا امام جماعت به عنوان یک حکم بتونه در این زمینه وارد بشه، و در این حال هم باید کاری انجام بدیم که اگر زمینه تعارضات و کجروی ها و اختلالاتی هم وجود داره، اونها هم آسیب شناسی بشه، منشأ اونها در خانواده رسیدگی بشه و با توجه به منشأ اون آسیبی که در یک خانواده هستش بتونیم برنامه ریزی بکنیم و کاری براش انجام بدیم.
متشکرم. شما برنامه مهراب روشن رو از شبکه رادیویی گفتگو میشنوید. داریم صحبت میکنیم با جناب آقای حجت الاسلام غلامرضا ظهیر مبرهن، معاون امور مساجد شهر ری. با این برنامه همراه باشید. آیتمی آماده شده با عنوان مساجد جهان. دعوت میکنم که شنونده این آیتم باشید.
در فرانسه مساجد زیادی وجود دارند، اما یکی از بزرگترین مساجد فرانسه و سومین مسجد بزرگ اروپا مسجد بزرگ پاریسه. این بنای با شکوه به منظور تقدیر از سربازان مسلمان جنگ ساخته شده. در ابتدا حمایت مالی این مسجد رو پادشاه مراکش بر عهده داشته، اما در سال 1957 از سوی وزیر خارجه فرانسه به الجزایر سپرده شده. معماری مسجد به سبک اندلسی مغربی با تزئینات کامل کاشیکاری، چوبکاری و گچبری هست که معماران فرانسوی این بنا رو با الهام از معماری اسلامی شمال آفریقا به ویژه مراکش ساختند. این بنا دارای یک مناره است که ارتفاعش به 33 متر میرسه. در مسجد جامع پاریس از چوبهای گردو و سدر استفاده شده که با اصیل‌ترین اسلوب‌های اسلامی تزئین شده. شبستان مسجد بزرگ پاریس با ستون‌هایی از جنس سنگ مرمر ساخته شده که در برخی قسمت‌ها دو یا سه ستون با یک سرستون نگهداری می‌شوند و این ستون‌ها با قوس‌های نعل اسبی به همدیگه متصل شدند. معماری و تزئینات شبستان از نظر نقوش تزئینی هندسی، تعدد گنبدها، هشت گوشهای درون گنبدها، مقرنس‌کاری، موزاییک‌های آبی همراه با ستاره‌های طلایی درخشان که سطح داخلی را پوشوندن بسیار جالب توجهه. این بنا علاوه بر شبستان دارای مدرسه، کتابخونه، سالن کنفرانس، رستوران، چایخونه، حمام و فروشگاهه که حاکمتون کاشی‌های حمام و پادشاه مصر منبر مسجد رو هدیه دادند.
خیلی متشکرم از همکارانمون که این آیتم رو آماده کردن. اگر تا این قسمت از برنامه مورد توجهتون قرار گرفته و این برنامه رو مناسب تشخیص میدید، میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا اون رو بعد از پخش دریافت کنید و فایل اون رو دانلود کنید و در زمان مناسب هم شنونده باشید. همچنین اگر نقطه نظری دارید میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 نظراتتون رو با مسئولان این شبکه و برنامه ساز این برنامه در میون بگذارید تا در رابطه با موضوعات و محورهایی که مد نظر شماست در این برنامه طرح پرسش بشه و مهمانان مناسبی دعوت بشن. آقای مبرهن، شما در بخش قبل اشاره کردید به نقشایی که مسجد میتونه برای وضعیت ارتباط با خانواده ها داشته باشه، کمک بکنه به کاهش های آسیب های اجتماعی. اما چطور میشه کاری کرد که خانواده ها هم ترغیب بشن که به بخشی از مسائلشون رو که قابل انعکاس هست در مساجد بیان و در میون بگذارن و به نوعی حالا این خلوتی که در خیلی از مساجد پایتخت و سایر شهرها میبینیم کم رنگتر بشه و مردم ارتباطشون با مسجد گسترده تر بشه؟
برای جذب مردم در مسجد و اینکه عرض کردم مردم مسجد رو از خودشون بدونن، یک کارهایی رو لازم هست انجام بدیم. مثلا امنیت حضور خانوم ها بر در مسجد. اگر خانومی مثلا صبح بخواد در نماز صبح شرکت بکنه و یا هنگام شب و تاریکی هوا بخواد در مسجد شرکت کنه، این امنیت باید به یه شکلی در محل برقرار بشه. آیا اینکه خانوم ها درد اختصاصی دارن برای ورود به شبستان مسجد، اینکه یک فضای مناسب از صحن مسجد برای اونها اختصاص داده شده، سرویس های بهداشتی برای اونها تعبیه شده و دیده شده، این که در واقع اگه خانم های معذور باشن چه مکانی برای اونها در نظر گرفته شده.
البته آیه زهیر مبرهن، بحث سرویس بهداشتی که دیگه الان عمدتاً تو همه مساجد کشور حل شده است.
بله. این که راه پله، آسانسور، خب این خانومی که الان میخواد در مسجد حضور پیدا بکنه، سیستم صوتی، سیستم تصویری، سرمایشی، گرمایشی، آرایه هایی که در مسجد استفاده شده آیا مناسب هستش یا نه، کتابخونه مسجد، این یک بخش هستش که میتونه اگر یک توجهی ویژه‌ای به این امورات بشه، چه برای خانم‌ها، چه برای کودکان، چه برای نوجوان‌ها، باعث بشه که اونها در مسجد حضور پیدا بکنن. حالا اگر اومدن مسجد و ما بخوایم در واقع در خدمت اونها باشیم، چه برنامه‌هایی برای نشاط خانواده، اگر صرفاً خانم خونه یا بچه‌ها، حالا چه نوجوان‌ها چه جوان‌ها، بخوان بیان فقط ببینن که نماز جماعتی برگزار شده، دعایی برگزار شده و یا اینکه مثلا سخنرانی برگزار شده، اگر در این حد باشه، شاید برای خیلی از، حالا خیلی که نگیم، شاید برای بعضی از افراد در واقع جاذبه‌ای نداشته باشه. ما باید ببینیم که وقتی ما بخوایم نشاط رو در مسجد برای خانواده‌ها بیاریم چه برنامه‌هایی لازم هستش. گاهی اوقات ممکنه یک سفر یک روزه زیارت مثلا به مسجد مقدس جمکران و یا زیارت حرم حضرت فاطمه معصومه جاذبه داشته باشه. حتی فقط هم مختص به برنامه‌های زیارتی نباشه، سیاحتی، یا اینکه الان مثلا گروه‌های جهادی که دارن به یه شکلی در اقصی نقاط کشور خدمت می‌کنن، تشکیل گروه‌های جهادی بانوان در محل که بیان به افراد مختلف کمک بکنن.
آقای زهیر مبرهن، من در واقع به نظرم میاد که داریم یه مقدار از بحث دور میشیم. حالا منهای این که خب بله، امکانات سخت افزاری باید در مسجد فراهم باشه یا مسجد یک سری برنامه های فرهنگی زیارتی، حالا به تعبیر شما حتی سیاحتی هم داشته باشه، اینها به جای خودش خوبه که عمدتاً هم مخاطب خیلی از این برنامه‌ها معمولاً نوجوانان میشن یا افرادی که در مسئولیت‌های اجتماعی کمتری دارن. اما بحث حالا برنامه ما چون یه مقداری به موضوعات خانوادگی، آسیب‌های اجتماعی و موضوعات اینچنین هم مربوط میشه، خواهش می‌کنم در رابطه با این موضوع هم صحبت بفرمایید.
بهش ما همین عرض میکرد. خواهم بگم که وقتی زمینه ی حضور مردم در مسجد فراهم شد، اون وقت وقتی که خوراک فکری و معنوی به مردم داده بشه و مردم از ما استفاده بکنن، جلوی این آسیب های اجتماعی گرفته میشه. در واقع ما در صورتی میتونیم جلوی این آسیب های اجتماعی رو بگیریم، خب، که مردم بتونن با معارف الهی زندگی بکنن. یعنی حد و حدود مرد در خانواده شناخته بشه، حد و حدود وظایف زن در خانواده شناخته بشه، وظایف متقابلی که نسبت به هم دیگه دارن. اگر اینها از حیث معرفتی به طور صحیح برای مردم تبیین بشه، قطعا نقش بسزایی در حد مشکلات خانواده و نابسامانی های اجتماعی خواهند داشت.
خیلی متشکرم از شما. با برنامه مهراب روشن از شبکه رادیوی گفتگو در خدمت شما هستیم. آیتم آماده شده با عنوان یک مسجد یک محله، این رو بشنویم. باز با ادامه برنامه در دقایق پایانی در خدمتون خواهیم بود.
بازار بزرگ اصفهان به مسجد جامع راه می‌یابد. مسجدی که یکی از کهن‌ترین بناهای مذهبی ایران است. کشف قسمتی از یک ستون با تزئیناتی منشأ گرفته از قرن ششم میلادی در نقطه شمالی مسجد به ما می‌گوید که تاریخ بنای مسجد به پیش از ظهور اسلام برمی‌گردد. مسجد جامع متشکل از یک سلسله بناها و آثار هنری که همه به فرمان پادشاهان، وزرا، فرمانداران، رهبران و زنان ایرانی در دوران پس از اسلام ساخته شدند. این بناها نشان دهنده تغییراتی است که هنر در طول سالیان پیش از رسیدن اسلام به ایران دستخوش آن گردیده است. این مسجد که به نام‌های مسجد جامع باستانی و مسجد جمعه نیز خوانده می‌شود، در بخش قدیمی اصفهان واقع شده و یکی از مهمترین گوهرهای معماری ایران و جهان به شمار می‌رود. و از آنجایی که بخش‌های مختلف بنا هر یک در دوره‌های زمانی متفاوتی ساخته شدند، ساختمان فعلی شبیه به موزه‌ای عظیم است که تغییرات ایجاد شده در سبک‌های معماری ایرانی را به نمایش می‌گذارد. هر بخش از این بنا در دوره زمانی متفاوت ساخته شده و به مدت 2000 سال به ساختار آن افزوده یا از آن کم شده است. و آخرین بار پس از بمباران‌های پی در پی اصفهان طی جنگ ایران و عراق بود که بنا دوباره بازسازی گردید. دکتر آرتور، یکی از باستان‌شناسان، می‌نویسد: هنگامی که به دیدن مسجد جامع اصفهان رفتم و زیر گنبدش ایستادم، فهمیدم که کاملا تحت تأثیر قرار گرفتم. چون زیر این گنبد است که میتوان شاهکار و خلاقیت جاودانه ایرانیان را درک کرد و به زیبایی مسجد و گنبد پی برد. از آن هنگام بارها به مسجد رفته و آن را دیدم. به وفور درباره زیبایی آن سخن گفتم و هر روز بیش از پیش عشق به اصفهان و ایران را در خود مشاهده کردم.
خیلی متشکرم از همکارانمون برای تهیه آیتم های این برنامه. اگر این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه، میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم فایل اون رو دریافت بکنید بعد از پخش برنامه و در زمان مناسب شنونده باشید. همچنین صحبت‌های مهمانان برنامه از طریق همکاران هم در سایت رادیو گفتگو هم منعکس میشه و به شکل متنی قابل دریافت هست که میتونید این رو هم بعد از برنامه، حدود یک روز بعد از برنامه، دریافت بکنید و شنونده باشید. اما آیه ظهیر مبرهن، من میخوام راجع به موضوع محتواسازی دینی برای خانواده از شما بپرسم. این که فکر میکنید از منظر دینی مهمترین محتوایی که باید برای خانواده ساخته بشه چیه؟ و موقعی که حالا جامعه و خانواده ها با مشکلاتی مواجه میشن، این محتواسازی که میتونه حالا از طریق مسجد منعکس بشه و دنبال بشه چگونه خواهد بود؟
در امر محتوا سازی خدمت شما عرض بکنم، بهترین محتوایی که ما میتونیم تولید بکنیم با الهام گرفتن از مبانی قرآن و سنت هستش و در قالب‌های مختلف اون رو میشه بیان کرد، یعنی در قالب هنر مثل تئاتر، فیلم، یا حتی در قالب فضای مجازی به شکل یک پوستر، به شکل منبر و سخنرانی. همه اینها الحمدلله ابزاری هستش که ما میتونیم اون محتوای دینی رو به سمع و نظر مردم برسونیم.
خیلی متشکرم از اینکه پاسخگوی سوالات ما بودید آقای ظهیر مبرهن در این برنامه. از شما ممنون و متشکرم برای اینکه وقتتون رو به این برنامه اختصاص دادید. شما رو به خدا میسپارم.
سلامت باشید، خدا نگهدار شما.
وقت این برنامه هم در همینجا رو به اتمام رسید. صحبت کردیم با جناب آقای غلامرضا ظهیر مبرهن، معاون امور مساجد شهر ری، که از پاسخگویی ایشون هم مجدد تشکر میکنم. از اینکه با این برنامه همراه بودید، از شما شنوندگان محترم هم تشکر میکنم و باز هم میگم میتونید نقطه نظراتتون رو از طریق سامانه پیامکی 301035 به این شبکه منتقل کنید و برنامه سازان این شبکه و تهیه کننده این برنامه هم میخونن نظراتتون رو و اگر قابلیت برنامه سازی داشته باشه یا قابلیت طرح موضوعات داشته باشه در برنامه مختلف، از اونها استفاده میکنن. از اینکه با این برنامه همراه بودید ممنون و متشکرم. به امید آرزوی موفقیت و سربلندی برای ایران عزیزمون، شما رو به خدا میسپارم.
خب خیلی متشکریم از همه شما هموطنان عزیز و ارجمند که با ما همراه هستید و در بخش دوم برنامه ها رادیو گفتگو رو انتخاب کردید. انشالله که مورد توجهتون قرار بگیره. موسیقی خب عزیزان شنونده، خدمتتون عرض کنم که هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 20:24 است. انشالله که شما هموطنان عزیز در این شب رحمت و مغفرت الهی برای برپایی نماز اول وقت انشالله آماده باشید، مقدمات رو فراهم بکنید و دعا بکنید برای سلامتی خودتون و دیگران به ویژه بیماران. تا لحظه دیدار رو از شبکه رادیویی گفتگو تقدیم حضورتون میکنیم. Thank you.